بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
تذنیبان، دو تا به اصطلاح دنباله بحث، تکمیلی بحث. اولی این است که واجب غیری با واجب نفسی در بحث استحقاق ثواب و استحقاق عقاب چه فرقی دارد. اگر من واجب نفسی رو انجام ندم مستحق عقابم، انجام بدم مستحق ثوابم. این در واجب نفسی دیگه لا ریبه. مرحوم آخوند میگه در بحث استحقاق ثواب لا ریبه. عقل میگه اگر من مخالفت با مولا کردم مستحق عقابم، موافقت و امتثال کردم با امر مولا مستحق ثوابم. البته اینجا بحث های کلامی هم هست. ثواب ما معنا، آیا واقعا بشر مستحق ثوابه؟ ایشون دیگه اینجا رو لا ریبه فی مطرح کرده، یعنی انگار این مفروغ عنه، ولیکن مباحث کلامی اینجا بیشتر است. اصلا ثواب یعنی چه؟ یعنی میگیم شما این عمل صالح ثواب داره؟ ثواب داره یعنی چه؟ بعد میایم میگیم ثوابت هم از باب استحقاقه، یعنی خدا اصلا به این ثواب رو بدهکاره به شما، شما مستحقید. اینها به چه معناست؟ دیگه ایشون این خاتمه رو برای اون بحث مطرح نکرده، ولی جای بحث داره. ایشون اینجا رو مطرح کرده برای اینکه وجوب غیری اینا رو نداره. نه، انسان اگر وجوب غیری رو ترک کنی، نه به خاطر ترک وجوب غیری مستحق عقاب میشی، نه به خاطر انجام وجوب غیری مستحق ثواب میشی. چون وجوب غیری یعنی مقدمه است دیگه. میگه ببینید، شما اگر یه واجبی رو انجام بدید با تمام مقدماتش، میگن یه واجب انجام دادی. اگر یک واجبی رو ترک کنی با تمام مقدماتش، میگن یک واجب رو ترک کرده ای. دیگه برای هر مقدمش جدا جدا حساب باز نمی کنن، پرونده باز نمی کنن. خب اینجا یه شبهه پیش میاد. اون شبهه این است، پس چرا در بعضی روایات برای مقدمات ثواب اومده؟ میگه هر قدمی که برای زیارت امام حسین بردارید، اون قدمها خودش چقدر ثواب داره. هر قدمی که برای حج برداره حاجی، اون قدمها ثواب داره. شما چی گفتید؟ مقدمات ثواب ندارن. در روایات ما برای مقدمات ثواب اومده. مرحوم آخوند دو تا توضیح داره برای این. یکی این است از باب تفضله، ما بحثمون استحقاقه. ما گفتیم واجبات غیری استحقاق ثواب و عقاب نداره، نه اینکه خدای متعال تفضلن ثواب نمیتونه بده. خلاصه خزانه غیب دست خدای متعاله، میتونه ثواب بده، اما از باب استحقاق نیست. این یک جواب از باب تفضله. خدای متعال تفضلن به انسانها نعمتهای زیادی خواهد داد. این تفضل در مقابل اون استحقاقهای ثوابه. اگر اون استحقاق ثواب رو بتونیم اثبات کنیم، علاوه بر اون، مثلا شما برای نماز خدای متعال مثلا گفته 10 برابر به تو ثواب میدم، من جاء بالحسنه فله و اشرم ساله، اگر 11 تا داد اون یکیش میشه تفضل. از یه بعد دیگری بله نگاه کنیم، ممکنه بیایی مثلا استحقاق ثواب رو از ریشه قبول نکنیم، بگیم همش تفضله. اونو من گفتم دیگه، اونو بحث نمی کنیم. حرفت خوبه اما فعلا مد نظر ما نیست. ما مفروغ عنه گرفته ایم که استحقاق ثواب هست. شما میخواید بگید اصلا استحقاق ثوابی در کار نیست، همش تفضل. خب پس یه جوابش این است از باب تفضله. جواب دوم، این جواب دوم جالبه. میگه ببینید، یه وقت شما توریستید، از این کشور به اون کشور میرید، یا تاجرید از این شهر به اون شهر میرید، یهو رسیدید کربلا، به ذهنتون اومد که برید زیارت امام حسینم. اصلا این مقدماتو برای اون ذل مقدمه انجام نداده بودید. خود زیارت امام حسین همونجا در شهر کربلا ذهنتون اومد. این یک. دو، مثال دوم، یه وقت شما از اول خونتون به قصد زیارت امام حسین راهی کربلا میشید، هر قدمی که برمیدارید اصلا همشون به قصد امام حسین. میگه اینجا خود ذل مقدمه با اون اولی با دومی فرق میکنه. فعل زیارت در اولی آسان تره، فعل زیارت در دومی با مشقته، چون از اول از همه قدم نخستین قصد زیارت دارید. میگه این مقدمه با این قصد یه عنوانی میده به ذل مقدمه. عنوان چه عنوانی؟ عنوان زیارت مع المشقت، زیارت مع الزحمه، زیارت مع اول، از اول پیاده روی. مثلا میگه این ثوابی که نوشتن برای هر قدم میدن، این در حقیقت ثواب برای زیارت میدن، اما این زیارته چون با از اول به قصد زیارت اومده، قدم ها رو هم میشمرن، برای اون زیارت ثواب زیاد میکنن. البته این خلاف ظاهر ها، ظاهر این است برای خود این قدم ها ثواب داده میشه، ولیکن توجیه دوم آخوند این است نه، این از اول چه قصد داره به ذل مقدمه برسه، ذل مقدمه ارزشش زیادتر میشه، ثوابش بیشتر میشه، فرق میکنه با اون زیارت الحسینی که در شهر کربلا به قصدت اومد. این دوتا جوابی که به این میده. اینا قسمتو بخونیم. تذنیبان الاول، لا ریب فی استحقاق الثواب الا امتثال الامر النفسی. هیچ شبهه‌ای نیست شما مستحق ثوابید اگر امر نفسی رو امتثال کنید و موافقت کنید با امر نفسی. منظور از امر نفسی یعنی واجب نفسی دید. و استحقاق العقاب علی عصیانه و مخالفته، لا ریب فی این استحقاق عقلا. همه اینها رو مرحوم آخوند به کجا برمیگردونه؟ میگه عقل این استحقاق و عدم استحقاق رو درک میکنه، چه شما مستحق ثوابید، مستحق عقابید، این قوه مدرکش عقله. آخوند اصرار داره در کفایه، خیلی جاها این آورده، بحث امتثال و عقاب مربوط به حکم عقله. عقل میگه شما اطاعت کردید چون مطیع مولایید، مستحق ثوابید. شما مخالفت کردید چون عاصی مولایید، مستحق عقابید. این مطیع ثواب داره، عاصی عقاب داره، این استحقاق ها رو عقل درج میده. خب اما استحقاق هما علی امتثال الغیری، اما اینکه شما مستحق عقاب و ثوابید در بر امتثال واجب غیری یا مخالفت واجب غیری، امتثالش ثواب مخالفتش عقاب، ففیه اشکال. این دو جنبه داره، اشکال داره که آیا داره ثواب یا نه. از این جنبه چه بگیم؟ آقا امتثال کرد دیگه، خلاصه امر خورده، ولو امر غیری خورده، واجب شرعی هست دیگه امر غیری، چون واجب شرعی خورده این امتثال هست دیگه، ولو امتثال به واجب شرعی بگیم ثواب داره.
قبلی مخالفت عقلی،
مخالفت عقلی نه، این
مخالفتی
عقلا به استحقاق میخوره، فی استحقاق العقاب و استحقاق العقاب عقلا،
یعنی به مخالفت نمیخوره.
نه نه نه،
مخالفت مثلا بگیم تمرد چه کرده، خود تمرد کردن دیگه عقلن نیست، مثلا استحقاق
عقاب. خب دیگه به استحقاق میخوره دیگه، یعنی عقل میگه شما مستحق عقابید بر مخالفت، مخالفت عقلی نه، چه حکم عقل بر استحقاق عقاب. خب یه جنبه اشکال این شد چی بگیم؟ آقا امتثال دیگه. جنبه دیگر اشکال همیشه یعنی دو جهت، دو وجه. جنبه دیگرش بگیم آقا اصلا ماهیت امر غیری رو بررسی کن. ماهیت امر غیری یعنی با مقدمه این مقدمه رو انجام دادن رسیدن به ذل مقدمه، رسیدن به اون واجب نفسی. خودش هیچ مصلحتی نداره. وقتی خودش هیچ مصلحتی نداره چجور موجب گرب و موجب ثواب میشه؟ واجب غیری حقیقتش و ماهیتش مقدمت الوجود است الی ذل مقدمه. خب خودش هیچ مصلحتی نداره، چجور بهش ثواب بدیم؟ و این کانت تحقیق عدم الاستحقاق على موافقتی و مخالفته، ولو تحقیق این است شما مستحق نیستید، نه مستحق ثواب بر موافقتش، نه مستحق عقاب بر مخالفتش، اما به ما هو موافقتون و مخالفه. از اون جنبه چه موافقت واجب غیریست یا موافقت واجب مخالفت واجب غیریست، یعنی از جنبه واجب غیری نگاه کنید هیچ مستحق عقاب و ثواب نیستی. ممکنه ما به این واجب غیری نگاه کنیم از جنبه این که یه مزیتی میده، یه عنوان جدیدی میده به ذل مقدمه ما. یه وقت میگیم زیارت امام حسین پیاده از خونه، این پیاده از خونه به زیارت الحسین یه عنوان میده. اون موقع بله ممکن است بیاییم بگیم بابت این برای ذل مقدمه ثواب پیدا میشه، اما برای بابت خودش فی حد نفسه ثواب عقاب نداره. ضرورت استقلال العقل، ضروریست عقل اینجا مستقلن حکم میکنه. به چه چیزی عقل مستقلن حکم میکنه؟ به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد، چه شما مستحق نیستی مگر یک عقاب را یا یک ثواب را. اینا رو مستحق نیستید فیما خال عقاب رو، این لف و نشر مرتبه، عقاب رو در جایی که مخالفت با واجب کرده اید و لم یعته به واحدت من مقدماتها، هیچ مقدمه ای رو از این انجام ندادید ولو مقدماتش زیادم باشه. میگن آقا این عقاب داره، میگیم چند تا عقاب داره؟ میگن یه دونه ولو مقدماتش هم کثیره باشه. میگن نماز نخوند، برای نماز نخوندنش عقاب میدیم، ولو نماز نخوندن لباس طاهر میخواد، لباس نخوندن مکان مباح میخواد، نماز نخوندن همه هیچ کدام از مقدمات انجام نداده، در این حال میگن یه عقاب داره. پس معلومه برای مقدمات عقاب نمی نویسن. و همچنین فیما وافقهو، یک ثواب میدن در جایی که با واجب موافقت کنه و عطاهو به مالهو من المقدمات. پس این عقل مستقلن نگاه کنه، این ادعاست دا مرحوم آخون میکنه، میگه عقل مستقلن میگه در واجبات اگر واجبو ترک کنی ولو مقدمات کثیره‌ای داشته باشه یک عقاب، واجب رو انجام بدی ولو مقدمات کثیره هم داشته باشه بازم یک ثواب. پس برای واجب غیری عقل یک سهمی برای ثواب عقاب جدا نمی‌کنه، فقط سهم ثواب عقاب رو به چی میده؟ به اون ذل مقدمه. میگه بله بعضی وقتا ممکنه شما مقدمه رو ترک کنید، با ترچ مقدمه ذل مقدمه هم ترچ بشه، برای ذل مقدمه عقاب ایجاد بشه، بازم عقاب برای ذل مقدمه است ها، ولو سببش چی شد؟ سببش ترچ مقدمه شد. نعم لا بأس به استحقاق العقاب، اشکالی نداره شما مستحق عقاب بشوید، علل مخالفت عند ترچ المخالفه، بر مخالفتتون وقتی مقدمه رو ترچ میکنید، نه اینکه از ترچ به خاطر ترچ مقدمه شما را عقاب میکنن، چون با ترچ مقدمه مخالفت با ذل مقدمه صورت گرفت. و همچنین لا بأس به استحقاق زیادت المصوبه علی الموافقه، هیچ اشکال نداره ثواب زیاد بدم به شما وقتی موافقت میکنی. فیما لو اتا بالمقدمات، اون زمانی که مقدمات انجام بدهید، اما با چه نیتی؟ به ماهیه مقدمات الله، از اون جنبه که این مقدمات اون واجبه، مقدمات اون ذل مقدمه است. چرا اینجا به اون ذل مقدمه ثواب زیاد میدن؟ خب چون افضل شد، یه عنوان دیگری پیدا کرد. یه زیارتی داریم، شما زحمت چم در اون زیارت متحمل شدی؟ یه زیارتی داریم، زحمت زیاد متحمل شدی. ما در روایات داریم افضل العباده احمزها من باب انه یسیر و هینزن من افضل الاعمال. از این جنبه چه اون موقع این ذل مقدمه خودش از افضل الاعمال میشه، بازم ثواب رو به ذل مقدمه میدن ها، حتی ساره اشک کل اعمال. من یه نکته خدمتتون بگم، شبیه این در فکر داریم ها، میگن شروط سمن بر شروط تکسیت نمیشه، بر اجزا تکسیت میشه، بر شروط نه. شما یه خونه خریده اید، مثلا خونه 100 متری باید باشه، شده 90 متر. خب اینجا 10 متر خونه سمنش رو باید برگردونده به شما بده، چون چم خونه 10 متر چم شده. از اجزا خلل نقصان باشه سمن چم میشه. اما شما یه خونه خریدید به شرط اینکه بر خیابون باشه، الان به شما فروخته، شما هم به حرف ایشون اعتماد کردید، خریدید، بعد اومدید دیدید بر خیابان نیست، بابا 200 متر از بر خیابان فاصله داره، از اونجا خیابان دیده میشه نه اینکه بر خیابان. خب اینجا شما نمیتونید پولو چم کنید، ولی پول اون خونه ها اونجا چمه، شما حق فسخ دارید، فسخ تخلف شرط، چون بر شرط سمن تکسید نمیشه. شرط سبب میشه مبی کال قیمتش بالا بره، اما اجزا سبب میشه خود جزها قیمت توزیع بشه، تقسیم بشه. میگه مقدمه هم مثل شرایط. چجور میگیم اونجا سمن تکسید نمیشه، اینجا میگیم ثواب عقاب به مقدمه نمیدن، ثواب عقاب به ذل مقدمه میدن. نه، مقدمه بعضی وقتا سبب میشه ذل مقدمه ثوابش زیادتر بشه. چرا؟ چون بر خیابون میشه دیگه، یعنی عنوانی پیدا میکنه به این ذل مقدمه، میشه زیارت پیاده، اشق الاعمال میشه، افضل الاعمال میشه. و علیه، بر همین، علیه یعنی بر این چه عنوان پیدا میکنه، علا کون ثواب علال واجب به سبب المشقه، علیه یعنی اینا، بر این وقت یونزل تنزیل میشه، ما ورد فی الاخبار من الثواب علال مقدمات. اون روایاتی که اومده بر مقدماتم ثواب هست، به این نوع ثواب حمل میشه، ثواب رو به مقدمات نمیدیم، ثواب به ذل مقدمه داده میشه. از باب این چیز ذل مقدمه مشقتیه. یا یه توضیح دومی هم داریم، او علت تفضل، یا بر تفضل میدیم. فتعمل، این فتعملش این است واقعا خلاف ظاهره، این روایات میگن به خود چی ثواب میدیم؟ به خود این مقدمات ثواب میدیم، نه اون چیزی که به ذل مقدمه ثوابش زیاد میشه. در هر حال و ذالک، میگه میدونید چرا ما این توضیحو کردیم؟ چون امر غیری رو شما تصور کنید، این امر غیری داخلش چیزی نیست، مصلحت خاصی نداره که بهش ثواب داده بشه، صرف مصلحت امر غیری اینه که مقدمه وجودیست برای اون ذل مصلحه. لبداهت ان موافقت الامر الغیری، بدیهیست این که ما با امر غیری موافقت کنیم، به ما هو امرون. البته از این جنبه چه فقط امر غیری ها، نه اون بحثیست که برای زیارت ذل مقدمه عنوان درست میکنه، لا به ما هو شروع فی اطاعت الامر نفسی، نه از اون جنبه چه شروع در اطاعت امر نفسیست، اون جنبه باشه، یعنی مرحوم آخوند میخواد بگید که ممکنه شما بگید زیارت امام حسین من از حالا شروع شد، از این پیاده روی از خونه، اون نه، برای زیارت امام حسین یه عنوان درست میکنه، از اون جنبه نه، فقط جنبه مقدمیش نگاه کنیم، صرف مقدمه بودن. لا توجب قرآن، خود این جنبه مقدمه بودن هیچ قربی نداره، چون خود هیچ مصلحتی نداره، صرف مصلحتش این است برسیم به ذل مقدمه. ولا مخالفتو به ما، مخالفت مقدمه چون مقدمه است بودی ایجاد نمی کنه، فقط این مخالفت با مقدمه کنی چون ذل مقدمه ترچ میشه، اگاب برای ترچ ذل مقدمه است. والمصوبه والعقوبه انما تکونان من تبعات القرب والبعد، این مصوبت و این عقاب از تبعات قرب الهی و بعد الهی است. شما با ذل مقدمه قرب و بعد حاصل میشه و الا با واجبات نفسی قرب و بعد حاصل نمیشه. این بحث اول ما. بحث دوم ما اینه آقای من، اینو میگن در اصطلاح یه اشکالی بر اون اولیه. شما گفتید که مقدمات ثواب نداره، یعنی مقدمات و اگر ما اصطلاحشو به کار ببریم واجب توسلی هست، اصلا واجب تعبدی هم نیست. میگه خب شما در طهارات ثلاث، غسل و وضوء و تیمم که مسلم مقدمه نمازن، قائل به قصد غربتید یک، قائل به ثوابید دو. پس دو تا اشکال اینجا ایجاد شد. با تبیین شما نماز، غسل و تیمم و وضوء رو چجور حل کنیم؟ هم برای اینها ثواب در روایات اومده، هر کس همیشه وضوء داشته باشه اینقدر ثواب داره، با وضوء بخوابه اینقدر ثواب داره. چجور گفتید پس ثواب نداره و واجبات غیری؟ اینجا چند تا جواب داده شده، خودش بحث خوبیه. یک جوابش رو امروز میخونیم چه مرحوم آخوند داده. مرحوم آخوند میگه چه ممکن است یه واجب غیری از یه جنبه دیگری مستحب نفسی باشه. وضو مستحب و نفسیون، از اون جنبه اصلا واجب غیری نیست، این ثواب برای مستحب نفسیه، چون مستحب نفسیه عبادت هم هست، قصد و قربت هم باید بکنه، قصد هم به شرح زن. وقتی شما ساعت ده زو ده میخواید قصد جنابت کنید، هنوز نماز وارد نشده، قصد جنابت مستحب و نفسیون، پس خودش خود به خود ثواب داره، نه از جنبه واجب غیری بودنش، از جنبه چی؟ واجب نفس. خب این جواب اول چرا ثواب داره؟ جواب دوم چرا توسلی نیست؟ واجب مقدمه است، مقدمه باید توسلی باشه. میگیم این مستحب نفسی خود این رو واجب غیری کردن، یعنی از جنبه واجب غیری بودن واجب غیری یون توسلی یون، ولی متعلق این واجب غیری چیه؟ متعلق این واجب غیری همان مستحب نفسی است، و همین خاطر این قصد قربتش بازم ناشی از استحباب نفسیشه، نه ناشی از وجوب غیری. این جواب مرحوم آخوده. دو تا جواب دیگرم داده شده، انشالله فردا. اشکالون و دفعون، اشکالینه، دو تا اشکاله، البته اشکال دو جنبه داره، جوابم دو جنبه داره، چه دفع اشکال. فهو انه اذا کان الامر الغیری، وقتی شما فرمودید این امر غیری به ما هو، به خاطر این چند امر غیری است، شما خودتون فرمودید لا طاعت له، طاعت مستقلی نداره، یعنی ثواب امر غیری اطاعتش به خاطر اطاعت ذل مقدمه است. ولا قرب فی موافقتی، در موافقت امر غیبی هیچ قرب الله تحقق نمییابد. ولا مصوبت لا امتثالی، پس ثوابی هم بر امتثالش نیست. اگر اینطوریه چه در بحث قبل گفتیم، فچیفه حال و بعض المقدمات، بعض المقدمات وضعیتشون چجوریه؟ منظور از بعض المقدمات کدومه؟ طهارات سر. این حیثو چرا اشکالت چیه؟ حیث لا شبهه فی اصول الاطاعه والقرب والمصوبه به موافقت امرها، هیچ شبهه‌ای نیست این سه تا عنوان هم اطاعت صدق میکنه، هم قرب الهی، چون در روایات اومده همیشه وجود دار باشی نور الهی داری، و هم ثواب به موافقت امر این طهارات ثلاث. این یک. دو مضافن الى ان الامر الغیری لا شبهت فی کونه توسلی، امر غیری باید توسلی باشه. و قد اعتبر فی صحتها اتیانها به قصد الگربه، با اینکه در صحت انتهارات صلات اتیان به قصد الگربه اومده. جواب فتحقیق ان یقال ان المقدمه فیها بنفسها مستحبه و عبادات. اصلا خود مقدمه در این طهارات صلات، خود این مقدمه خودش فی حد نفسها، یعنی شما به نسبت به نماز حساب نکن، خودش فی حد نفسها مستحبه و عبادته. هم مستحبه هم عبادت ها، دقت کنید. ممکنه ما مستحبات توسلی داریم، ما مستحب عبادیه، پس هم قصد گربت داره هم ثواب داره. و غایاتها انما تکونو، خب غایات این طهارات، غایت میدونی یعنی چه؟ یعنی ذل مقدبه ها. غسل میکنیم برای چی آقا این من؟ غایتش چیه؟ نماز بخونیم دیگه. نماز رو میگن غایت الغسل، یعنی ذل مقدمه دیگه. یا طواف میگه غایات این طهارات صلات متوقف است بر این چی یکی از این عبادات رو انجام بدیم. اینجا میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه واجب غیری متعلقش مستحب به نفسیست، یعنی این عبادات شده واجب غیری. وضو واجب غیری شده، وضو هم مستحب بده که مستحب عبادی است. ببینید این عبادیتش از واجب غیری نیامده ها، وضو خودش چون مستحب عبادی است، این وضو با این تعریف شده واجب غیری. یه وقت عبادت رو از واجب غیری ما نشأت میدیم، میشه نه اینجا عبادت رو از واجب غیری نگیر، عبادت رو از استحباب عبادیش گرفته ایم، اما متعلق واجب غیری این وضوست دیگه با این وضعیت. فلابد چون متعلقش این عباداته، فلابد ان یوتابه ها عبادتن، باید اینا رو به شکل عبادت انجام بده با قصد قربت. و الا فلم یوت به ماه و مقدمت الله، انجام نداده این مکلف به اونی که مقدمه این غایاته. یعنی این در این غایات درست اینها واجب غیری شدن، اما واجب غیری متعلقش خودش عباداته. میدونید چی میخواد بگه؟ یه وقت عبادیت رو از واجب غیری میگیریم، نتیجه میگیریم بله این درست نیست، هیچ واجب غیری عبادت ساز نیست. یه وقت متعلق واجب غیری خودش عبادته. دور پیش میاد، علاوه این اشکال اینها هم مطرح میشه که واجب غیری باید توسلی باشه. بگیم از جنبه واجب غیری بودن هیچ چیز نیست، این واجب غیری متعلق شده خود این نزوع. فقصد العبا قربفی ها، این که در انتهارات قصد قربت است، انما هو لعجل کونها فی نفسها امورا عبادیه و مستحبات نفسیه، چون اینها فی حد نفسشون امور عبادی هم، لا لکونها مطلوبات غیر، نه از جنبه واجب غیری بودن این نیومده. ببین آقای من، شما زبان خونده بودید، اومده بودید این مدرسه، الان شدید عالم زباندان، اما این مدرسه زبان به شما نداده. اینجا مینه این قصد گربت رو از واجب غیری نگرفتیم تا اشکال کنید، این قصد گربت از اون استحباب نفسیش گرفته شده. ول اکتفا، این که ما این دفعه اشکال رو انشاءالله فردا توضیح میدم، یه اشکال دیگه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.